بیتی به غزل ایمان افزود. دعوت میکنم با برنامه خیابان فرصت با موضوع داروسازی فرصت ها و ظرفیت ها همراه باشید.
ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گرد
خود در زمین با کمک توانمندی داخلی
چون به گزارش نسیم
دانش یک دارد فروشگاه بدون فروشند
عوض بکن
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم. بسیار سپاسگزار و ممنونم که همراه ما هستید شنونده خیابان فرصت. لطفاً ما رو همراهی کنید.
العلم سلطان بل قدرت و من وجده صالح و من لم یجده سیل علیه. علم را اگر داشتی میتوانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دوچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دوچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده های فکری دیگران رو، البته نه فراورده های دست اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائره ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده رو و دائمی دانستن اینها باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت ها و دوگم ها رو بشکنن، راه های تازهی پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن، هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراهید. آقای دکتر حسین وطنپور، مدیر کل محترم دفتر توسعه و فناوری سلامت وزارت بهداشت و درمان، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر پیمان ترحمی، مدیر عامل و نایب رئیس شرکت داروسازی خارزمی، به شما هم سلام میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم،
خوش آمدید آقای دکتر. آقای دکتر سید حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، به شما هم سلام میکنم.
متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر هادی اسماعیلی، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص داروسازی بالینی، به شما هم خوش آمد.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و آرزوی صحت و سلامتی برای همه هموطنان عزیزم و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی رادیو
گفتگو پوزش میکنم،
احتمالاً با رفقای ما، همکاران ما در رادیو سلامت زیاد در ارتباط هستید، ولی خوب خوش آمدید به برنامه. اما امیرحسین سید آقایی،
ارادتمند شریفی، من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم به شما، میهمانان و اساتید حاضر در استودیو،
شنوندگان. اشتباهه.
چیه درستش؟
استادان.
استادان حاضر در استودیو و همه شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، امیدوارم که از هر کجای کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنون حالشون خوب باشه. ممنونم از آقای حسین شریفی که اشتباه من رو اصلاح کردن.
نه، استاد واژه فارسیه.
خب بعد جمع عربی نمیگه، جمع
مکسر نمیگه،
مکسر عربی نمیگه. استادان عزیز،
بحث اپلیکیشن رو هم داریم و
شنوندگان ما میتونن علاوه بر این که الان احتمالاً خیلی از شنوندگان ما دارن از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو ما رو میشنوند، دوستانی هم میتونن از طریق اپلیکیشن و سایت ایران صدا دات آی آر ما رو بشنوند. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از تمام حسین سید آقایی. نقطه آغازین بحثمون از اینجا باشه که صنعت داروسازی در کشور ما داره چه فرصت ها و چه تهدید هایی هست، چالش ها کدوم هست، نقاط قوت اون کدوم هست. آقای دکتر وطنپور، من فقط یه خواهشی هم دارم، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید، منتظر نباشید تا نوبتتون بشه، چون در واقع کلن ساختار این برنامه خیلی زمان بندی شده پیش نمیره. آقای دکتر وطنپور، چه مسیری رو طی کردیم تا به امروز و کجا ایستادیم؟
به هر حال صنعت دارویی کشور بعد از انقلاب دچار تنش‌های خیلی زیادی شد به دلیل وابستگی که این صنعت به کارشناسان خارجی داشت، لکن به همت داروسازان داخلی و همت دانشکده‌های داروسازی خوشبختانه در بخش بازسازی نیروهای متخصص در صنعت داروسازی یک بازسازی جدی اتفاق افتاد و ما تونستیم در واقع این صنعت رو روپای خودش نگه داریم. به دنبال تولید داخلی طرح جنریک مطرح شد که یه طرحی بود که در شرایط جنگ بسیار بسیار کمک کننده، به دلیل اینکه ما باید یه بحران رو مدیریت میکردیم و بعد از پایان جنگ هم طبیعتاً رقابت‌های در واقع برندسازی و کسب بازار بیشتر برای صنعت دارو شد، تبدیل شد به یک رقابت که خیلی از صنایع در حال حاضر تلاش کردند که در واقع تحت عنوان انتقال دانش فنی، تحت عنوان همکاری‌های بین‌المللی به تولید داروهای در واقع مختلف مورد نیاز بپردازند. خب حدود یک دهه است که در واقع توسعه شرکت‌های دانش بنیان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این حوزه هم کمک‌های زیادی به صنعت دارو شد. تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با تغییر نگرش به سمت اینکه ما بایستی که از علم خودمون در واقع بتوانیم به جی دی پی کشور کمک بکنیم، از علم خودمون بتونیم به اشتغال کشور کمک بکنیم، وارد عرصه شدن و در واقع فرمول‌های مختلف دارویی رو اهم از شیمیایی و بایوتکنولوژی رو به بازار عرضه کردن که ما خوشبختانه صنعت در واقع سنتی دارویی ما امروز تکمیل شده با یک صنعت های تک یا در واقع با تکنولوژی بالا که محصولات بایوتک تولید میکنه و میتونه داروهای ضد سرطان رو تولید بکنه. داروهایی که به میزان زیادی در واقع ارزبری داشت رو ما الان تونستیم توسط این صنعت در داخل کشور تولید بکنیم. طبیعتاً چالش هایی رو هم پشت سر گذاشته و در حال حاضر باهاش داره گریبانگیر هست. از جمله بحث اساسی که توی صنعت دارو میتونیم اشاره بهش بکنیم قیمت گذاریه و در واقع توی صنعت دارو برای آرندی در واقع ارزش و بهایی دیده نمیشه و لذا تو قیمت گذاری ها ما قیمت هامون خیلی رقابتی نیست، یعنی با این قیمت هایی که در صنعت دارو وجود داره به صنعت دارو اجازه ندادیم که خودشو بازسازی بکنه. بسیاری از ماشین‌آلات مستهلک شدن و قدیمی هستن، نیاز به کمک دارن، نیاز به بازسازی دارن که جزو چالش‌های جدی ما تو این قسمته. از چالش‌های دیگری که تو صنعت دارو ما الان واش دست به گریبان هستیم ارتباط دانشگاه با صنعته، که اونجوری که در اهداف در واقع این موضوع تعریف شد خوب پیش نرفته، یعنی ارتباط دانشگاه با صنعتمون خیلی در واقع نتونسته اونجوری که رضایت بخش باشه، اونجوری که بتونه به توسعه بیشتر کمک بکنه در واقع بره جلو. به هر حال این صنعت امروز نیاز به توجه بیشتری رو داره، بحث توی بحران‌های مختلف دوچار در واقع مشکلات عدیده‌ای میشه. خوشبختانه تاب‌آوری خیلی خوبی رو نشون داده از خودش. هر کدوم از این تنش‌ها، عدم وجود قیمت خوب، عدم وجود ارتباط دانشگاه با صنعت، مشکلات ارزی، میتونست این صنعت رو خیلی بیش از این حرفا دچار مشکلات جدی
ولی
بکنه.
در واقع جان کلام شما اینه که با همه این مشکلات، به رغم اینکه این صنعت زنده مانده، پویا مونده، اما خیلی پویا نیست، یعنی در واقع خیلی مشکلات عدیده‌ای داره که حالا امشب می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر افاضلی از داروسازان خوب کشورمون، مدیر شرکت داروسازی نیوان فارمد هم روی خط هستند. که آقای دکتر سلام می‌کنم به شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گویا عمل جراحی کردین؟
بله، متاسفانه یک بیماری به اصطلاح غیر قابل انتظاری پیش اومد که منجر به جراحی شد. بله،
انشالله که همیشه سلامت باشید و انشالله که مشکلی هم نباشه. بیشتر در واقع گفتیم جویای احوالتون بشیم و در واقع الان بیمارستان هستین و بسترین گویا، درسته؟
بله همینطوره. بله،
انشالله که همیشه سلامت باشید آقای دکتر.
سلامت
باشید آقای دکتر. صحبت های آقای خدمت شما عرض بکنم که دکتر وطنپور شنیدیم به اتفاق، دیدگاه شما رو بشنویم در مورد بحثی که مطرح شد به عنوان در واقع مدیر عامل یکی از شرکت های داروسازی و اینکه این صنعت امروز حالش چگونه است. چون بیمارستان هم هستید نمیخوایم خیلی فرصت شما رو بگیریم و خیلی اذیتتون بکنیم. قربان،
سلامت باشید. صنعت داروی کشور خب در 30-40 سال گذشته خدمات زیادی رو به مردم ارائه کرده. این خدمات خب به حال خود شما در جریان هستید، بار سنگینی رو از لحاظ اقتصادی از دوش مردم برداشته. اگر ما میخواستیم که این صنعت رو نداشتیم، در حقیقت میباید مردم همین امروز هزینه بسیار زیادی رو بابت تأمین داروی خودشون پرداخت میکردن. و خب با این شرایط در حقیقت سیاسی و با این شرایط اقتصادی که کشور ما داره، با این بحث تحریم ها که خب بسیار نانجیبانه هم هستش و خیلی بیرحمانه جلوی رسیدن حتی کمک های انسان دوستانه به ایران رو هم گرفتن، مردم واقعا توی مشکلات و به اصطلاح سختی های زیادی می افتادن. الحمدلله صنعت دارو تونسته تا حد بسیار زیادی جلوی مسئله رو بگیره و خب مردم تونستن خیلی از داروهایی رو که الان در کشور احتیاج هستش از منابع داخلی تامین بکنن، به واسطه این که خب این تکنولوژی توی کشور نهادینه شده، قیمت تمام شده داروها خیلی پایین تر هستش به نسبت کشورهای همسایه یا اون چیزی که در دنیا هستش. اگر که شما نگاه بکنید ببینید که خب بالاخره با توجه به تغییرات نرخ ارز ما قیمت دارومون تقریبا ثابت مونده، ارزشان نداشتیم. اگر قرار بودش که واقعا این داروها وارداتی می بودند، واقعا یک فاجعه ملی در کشور ما اتفاق می افتاد.
حالا یکی از نکته هایی که آقای دکتر وطنپور داشتن این بود که ما خیلی قابل در واقع رقابتی نیستیم الان.
از باب قیمت نگفتن دکتر.
حالا برمیگردیم.
رقابتی بودن خدمت شما هر ساعتی منظور در کدوم فضا هستش؟ اگر بحث رقابت در فضای بین المللی هستش، که خب طبیعتاً ما علت این که نتونستیم رقابت بکنیم به خاطر این هستش که بحث رگولیتوری رو که کشورهای خارجی احتیاج دارن برای اینکه یک داروی رو وارد بکنن، اولا ما نتونستیم اون در حقیقت مسئله رو حلش بکنیم. حالا مسائل سیاسی بوده، مسائل دیگه هم بوده. بعدش هم خب طبیعتاً وقتی که شما میخواهید دارو رو ارزان دست مردم برسونید، کارخانه داروسازی سود آنچنانی و اون به اصطلاح دپوی مالی آنچنانی رو نخواهند داشت که بخواهند سرمایه گذاری کنند توی بحث صادرات، توی بحث نوسازی، توی بحث داکیومنتیشن یا مستندسازی. طبیعی هستش که در یک همچین شرایطی ما نمیتونیم از اون در حقیقت به اصطلاح خارج یا دوستانی که حالا بحث‌های مدیریت رو میگن کامپتیتیو ادوانتیج یا مزیت رقابتی که ما به هر حال باید داشته باشیم، نمیتونیم از اون استفاده بکنیم به خاطر اینکه اون سرمایه گذاری رو نمیتونیم بکنیم ما، و از طرفی هم مسائل سیاسی اجازه نمیده. خب وقتی که بحث ایران هراسی میشه، داروی یک کالای استراتژیک هستش، کشورهایی که هراس از ارتباط با ایران دارن خب طبیعتاً همکاری لازم رو نخواهند داشت برای اینکه اجازه بدن که داروی ایرانی وارد اون بازار بشه. مکررن هم ما دیدیم و حال تا یه کاری تا یه حدی جلو میره، ولی خب به جایی که میرسه اجازه داده نمیشه. در حال مشکلات داخلی هم مانع از این میشه که بحث ما، بحث صادرات داروی ما، یک بحث کاملا آزاد و در یک فضای بازار آزاد و به صورت رقابتی باشه. بالاخره دولت تا الان که خب یه مقدار حمایت داشته میکرده، حمایت های جزئی از صنعت دارو داشته، و این حمایت ها مانع از این میشده که بخواد در حقیقت اجازه بده که بدون مهابا دارو صادر بشه. به واسطه همین هستش که ما نتونستیم از این مزیتی که داریم در بحث صادرات استفاده بکنیم. ولی خب این منافاتی با وجود این مزیت نداره. ما حتی اگر که همین الان با دلار هر چقدری هم توی بازار هستش، مواد اولیه‌مون رو تهیه بکنیم و تبدیل بکنیم به دارو، این دارو باز هم قیمتش اینقدر پایین هست که قابلیت رقابت رو داره. از لحاظ کیفیت محصول هم همینطور. منتهی قضیه خب شرکت ها میباید حتما اون توان و بنیه مالی لازم داشته باشن تا پیش نیاز هایی که لازم هستش برای بحث صادرات، چه از بابت مستندات، چه از بابت سخت افزاری، چه از بابت قدرت در حقیقت مانوری که لازم دارن برای اینکه بتونن خودشون رو توی بازار دیگر جا بندازن، اونها رو بتونن به دست بیارن و بتونن کارشون رو انجام بدن، که اون متاسفانه هنوز با توجه به شرایط موجود برای شرکت ها در حقیقت ایجاد نشده.
بسیار آقای دکتر، خیلی ممنونم توی این شرایط دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط و بسیار خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. متشکر و ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب صحبت های آقای دکتر افاضلی رو هم شنیدیم. آقای دکتر ترحمی،
فرصت ها و چالش ها. خدمتتون عرض کنم که اگر تو بحث فرصت ها بخوام تکمیلی صحبت بکنم، این صنعت هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی توسعه پیدا کرده. حالا آمار دقیق دستم نیستش، اما الان ما بیش از 100 شرکت داروسازی داریم و به تناسب نیروی متخصص. بنابراین این فرصت وجود داره که پاشو در واقع این صنعت از مرزها فراتر بذاره و بره حالا به هر حال تو کشورهای منطقهش، کشورهای CIS. این واقعا یک فرصت هستش که بتونه به هر حال بخشی از ارزآوری مملکت رو تأمین بکنه و با توجه به نیروی متخصص که وجود داره میتونه حتی نوها هم صادر بکنه. البته بیساش باید فراهم بشه. آقای دکتر افاضلی در مورد صادرات فرمودن که ما احتیاج به این داریم که فضاهامون، ما به اصطلاح کلین روم میگیم، فضاهای ساخت رو بهینه بشه، ماشینامون بهینه بشه و مستندسازیمون تا بتونیم بریم اون ور آب. اما واقعیت اینه که یه بخشش هم اگر که حالا صحبت بکنیم اینه که صادرات از درون تحت فشار هستش. یعنی شما وقتی صادر میکنی جریمه صادراتی به تعلق میگیره از جانب به اصطلاح دولت. یه کیسش این هستش که الان بخشی از صنعت داروسازی ما در واقع از نظر ارز بلاک شدن، بهشون ارز تعلق نمیگیره به خاطر اینکه میگن که ارز حاصل از صادرات رو برگشت ندادید. همین اتفاق برای ما افتاده و اصلا نمیدونیم از کجا دارن میگن. یعنی ما طبق هر بخشنامه حساب میکنیم میبینیم ارز رو برگشت دادیم، اما الان بانک مرکزی در واقع بلاک کرده تخصیص ارز به شرکت هایی مثل ما، شرکت هایی هستن که نیمه دولتی هستن، شرکت های خصوصی. خب به هر حال این یه فرصت بوده که حالا تبدیل به چالشی شده که بنده همیشه عرضم این هستش که جریمه صادراتی از سوی سیستم. خب واقعیت
یعنی شما ارزی که باید برمیگردوندین رو برگردوندین.
بله،
الان به شما میگن که برنگردوندین
و بعد وقتی پیگیری میکنیم یا کدام کوتاژ. حالا من چون وارد مصادیق شدم میخواستم کلیت صحبت کنم، اما چون آقای دکتر در مورد صادرات صحبت کردن، وقتی شما میگه کدام کوتاژ، اصلا معلوم نیستش که خب حالا الان سه روزه ما دنبال این هستیم آقا شما نسبت به کدوم یکی میگید این اتفاق افتاده، چون ما که نمیدونیم. خب این اطلاع رسانی نمیدونیم واقعا از کجا باید بخوره.
شما بحث صادراتتون داره اتفاق میفته دیگه توی حوزه دارید.
بله ما داریم صادرات انجام میدیم، منتها بحث اینجاست که خب ارزی میاد، این ارز در واقع یا به هر حال باید بره توی سیستم برای واردات مصرف بشه، بره توی ارز نیما، یه بسیار بحث تخصصی، اما نهایت امر اینه که ارز برگرده، که این از وقتی هم برمیگرده ما مشکل داریم. یه بخش دیگه ای که برای سن
میدونید آقای دکتر ترحمی، چون این خیلی مسئله چالش برانگیزی بوده، یعنی از چندین ماه قبل بازگشت ارز صادر کنندگان یک چالش عمده برای ما بوده.
بله.
حالا چه توی سیاست‌گذاری های کلانمون، چه توی مسئله های روزمره مردم، یعنی مردم باهاش درگیرن. چرا درگیرن؟ به این خاطر که هر روز گرانیه رو حس میکنن. چرا گرانیه؟ یه بخشش برمیگرده به قیمت ارز. چرا قیمت ارز بالاست؟ چون صادر کننده ارز رو بر نگردانده. این در نهایت میرسه به اینجا و خلاصه میشه به اینجا. و این خیلی نکته مهم و قابل توجهی بود که شما گفتین.
نگاه کنید واقعیت اینه که ارز ناشی از دارو در قیاس با ارز پتروشیمی و صنایع نفتی اصلا ارز ناچیزی هست.
ولی خب گریبان شما رو گرفته
و بحث اینجاست، اگر که واقعا برگردانده نشده بود بحثی نبود، بحث اینجاست که بعضا برگردانده شده. خود بانک مرکزی استراتژی خاصی نداره، یه بار میگه آقا شما 6 ماه فرصت دارید برگردونید، یکو اعلام میکنه تا پایان این ماه فرصت دارید برگردانید. و نگاه کنید یه بخش این هستش که تفهیم اتهام، یعنی شما نمیدونید تفهیم اتهام از جانب کجا باید بکنید. خلاصه بانک مرکزی باید به شما بگه، سمت باید به شما بگه، سازمان غذا و دارو بگه. من عرض حالا میخوام یه ذره همه موارد رو بگم، هر جا جذاب بود دوستان وارد بحث بشن شما بفرمایید. یه بحث دیگه که صنعت داروسازی ما باهاش مواجه هستش، ببینید صنعت داروسازی این هستش که واقعا متولی این صنعت معلوم نیست، یعنی سازمان غذا و دارو گرچه متولی این صنعت هستش، اما در اصل بحث میکنه که من باید کار و وظیفه من این هستش که دارو به مردم برسانم. اگر شما مشکل دارید خب مشکل شماست. یعنی این بحث رو من با دوستان داشتم، این که آقا سمت دخالت میکنه، وقتی ماشین آلات وارد میکنی وزارت سمت میگه آقا شما چرا این ماشین رو وارد کردی؟ البته سازمان در کنار ما هستش، اما وقتی دیگه خیلی به ما حمله میشه ما گرفتار این هستیم که هر کسی برای خودش کانونهای تصمیم گیری، ببینید دارو به خاطر استراتژیک بودن کانونهای تصمیم گیری متعدد هست. آقای دکتر وطن‌پور فرمودن ما گرفتار قیمت هستیم، به خاطر که سازمان غذا و دارو تنها متولی قیمت گذاری نیست، اون میدونه ما مشکل داریم، اما میگه که سازمان حمایت از مصرف کننده میگه نباید دارو گران شود. فرمودن که در واقع آقای رئیس شما گفت آقا دارو نباید گران بشه. خب بله، اما وقتی که نهاده ها گران شده ما کاری نمیتونیم بکنیم. جعبه فکر میکنم آقای دکتر چندین برابر، ماده اولیه چندین برابر، شیشه چندین برابر، فویل آلومینیوم، یعنی تمام نهاده ها گران شده، بعد ما میگیم دارو گران نشود. یه بحثی دیگه هم وجود دارد، این هستش که شما اگه همین دارو رو، باز دوباره من دارم تکمیلی و مصادیق رو میگم، شما همین دارویی که فرض بفرمایید آستامینوفن هستش که در ایران به قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار میگیره، ولو اگر فرض کنید قیمتش 10 برابر هم بشود، که باز در قیاس مواد غذایی تنقلات فرض بفرمایید مثل چیپس و پفک هیچ قیمتش،
اما اگر بخوایم وارداتش بشیم قیمتش میشه 30 برابر 40 برابر. بنابراین این صنعت نه تنها توسط سازمان غذا و دارو، بلکه توسط تمامی ارگان‌های دولتی باید حمایت بشود. این یک مبحث هستش از نظر چلنج ها. بحث چلنج دیگه ای که واقعا ما شاید توی این صنعت مواجه هستیم، تربیت نیروهای داروسازی هستش. البته نیروهای ما برای داروخانه خوب تربیت میشن، اما توی صنعت معمولا آموزش دوستان، چون آیه دکتر به ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کردن، آموزش دوستان معمولا تو صنعت اتفاق میفته، آن چیزی که باید خیلی خوب اتفاق بیفته. توی دانشگاه یک مقدار بیشتر مباحث تئوریک که شاید یه مقدار هم با صنعت دورتر هستش، چون بخشی از به حال واحدهای داروسازی مربوط به داروسازی صنعتی و تولیدات میشه، یه بخشش در مورد مسائل بالینی، یه بخشش در مورد علوم پایه، و این نیروسازی دوباره یه بخشی از این مشکلات هست.
واقعیتش رو بخوایم نگاه بکنیم آقای دکتر ترحمی، ارتباط صنعت و دانشگاه ما توی رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، ارتباط بهتری نسبت به مابقی دانشگاه.
منتهی ذات داروسازی یه مقدار صنعتی تر هستش، باز مثل صنعتی ها یه ذره این فاصله بیشتر اتفاق میفته.
آقای دکتر اسماعیلی، شما قائلید به این فاصله؟
ببینید، حالا من دوست دارم که این بحث رو از اینجا باز کنم که حالا یک بود بحث قیمت گذاری که حالا دوستان هم چندین مرتبه نسبت به این موضوع اشاره کردن و موضوع درستی هست. ما یکی از چالش‌های بزرگی صنعت دارومون این هست که سازمان‌های بیمه‌گر تولید کننده دارو هستن. حالا من جمله تأمین اجتماعی خب صاحب بزرگترین سازمانی هست که به عنوان یک سازمان نهاد مردمی که حالا به هر حال اینترونشن یا مداخلات دولتی هم داره، تولید کننده دارو هست و چون بیمه‌گره در واقع میطلبه که، یعنی برای یک سازمان بیمه‌گر مطلوب این هست که قیمت‌ها پایین باشه که هزینه‌های کمتری داشته باشه.
بعد این تضاد منفعت نداره؟
دقیقاً همین رو میخوام عرض بکنم. و از اون طرف برخلاف تمام سیاست‌های درمانی کل دنیا که در مرحله تجویز در واقع میاد و هزینه‌ها رو کاهش میده، ما اومدیم و با سرکوب قیمت‌ها توسط این تولید کننده‌هایی که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی هستن می‌خوایم هزینه‌های نظام سلامت رو کاهش بدیم. اون اتفاقی که در کل دنیا رخ میده این هست که تجویز کننده یا پزشک درمانگر محدود میشه از نظر تجویز دارو و اتوریتی، یعنی سازمان های در واقع دارای قدرت نظارتی مثل بیمه‌گرهای مختلف در کل دنیا میان و اجازه تجویز دارو رو در اون حد نمیدن و به این شکل میان و مصرف دارو رو کنترل میکنن، به این شکل میان هزینه های نظام سلامت رو کنترل میکنن. منتها ما برعکس میبینیم توی ایران از این بابت که خب اون در اون لول کنترل اتفاق نمیفته، تجویز خب به شکل غیر منطقی داره اتفاق میفته و این تجویز غیر منطقی از این طرف جبران میشه که قیمت دارو کمتر باشه. به همین خاطر میبینید که در همه خونه ها مردم یه مقدار زیادی دارو دارن که این داروها تاریخش میگذره و به خاطر اینکه قیمت پایینی داره اصلا توجه نمیشه. حالا ما در واقع میتونیم صنعت دارو رو فراخور فرمایش آیدوشو و تنپور در واقع تقسیم بندی بکنیم به صنعت داروهای کانونشنال یا داروهای مصرفی عمومی و صنعت داروی های تک یا بیوتکنولوژیک، حالا یا جین تراپی و موارد دیگه که در واقع حالا اون سطح تکنولوژی بالاتری داره. ما در مورد داروهای کانونشنال خب یک در واقع مخاطبی داریم که مخاطب حدود 80 میلیون نفر جمعیت، فلذا صنعت دارو میتونه صرف اکتفا به این جمعیت در مورد داروهای کانونشنال چرخش بچرخه. این در حالیه که در مورد بسیاری از داروها که موارد مصرفش بیماری‌های خاصتری هستند، خب دیگه نمیتونه صرف 80 میلیون جمعیت با مثلا بروز یک بیماری که 1% یا کمتر از 1% بتونه جوابگوی یک صنعتی باشه که قراره روی اسکیل بزرگ در واقع تولید کننده دار باشه. فرضا همه جای دنیا صنایع داروسازی مولتی نشنال هستن، یعنی میان مثلا یک شرکتی که توی آمریکا مستقره میاد شرکت‌های دیگر رو در قاره‌های دیگه مستقر می‌کنه و اینها رو تقسیم وظایف می‌کنه که هر شرکت در واقع هر کدوم از این سابسیدری‌ها یا برانچ‌ها بیاد و یک داروی رو تولید کنه و این دارو رو در واقع به دنبال یک بازار بین‌المللی